با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان در دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نگرانی عمیقش را در مورد منکار زنان افغان در سازمان ملل متحد ابراز کرده است. سفارت ژاپن در افغانستان ناوقت دیروز در توییترش نوشت که آقای اوکادا از حکومت طالبان خواسته که این تصمیم خود را پس بگیرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز روز چهارشنبه در توییترش نوشت که سفیر ژاپن گفته که با وصف تفاوت نظر کشورش طرفدار تعامل با مقامات افغان است، اما در توییت سفارت ژاپن به این موضوع اشاره نشده و آمده که سفیر ژاپن بر از سرگیری آموزش دختران افغان هم تاکید کرده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در 5 ماه اپریل اعلان کرد که حاکمان کنونی افغانستان به سازمان ملل متحد گفتند که هیچ زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارد. حکومت طالبان در بیانیه در 12 اپریل گفت که ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد موضوع ارزش داخلی افغانستان است و نمیخواهد مانعی برای سازمان ملل متحد ایجاد کند. این اقدام طالبان برای منع کار زنان با عکس‌العمل‌های تند به همراه شده. حکومت طالبان ادعا می‌کند که در عملیات طالبان یک مرکز گروه دولت اسلامی یا داعش در کابل از بین برده شد و 2 تن کشته شدند. زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در توییترش نوشت که نیروهای ویژه طالبان شام دیروز چهارشنبه عملیات را بر مخفیگاه به گفتش علاقات شریر در منطقه کارتینو واقع در ناحیه 8 شهر کابل اجرا کردند. گروه داعش در این مورد تبصره‌ای نکرده. حکومت طالبان در این اواخر عملات به گفتش بر مراکز داعش در شمار از ولایات به شمول کابل را تجدید بخشیده. برنامه جهانی غذا یا WFP یک بار دیگر هشدار داد که اگر 800 میلیون دلار را که از جامعه جهانی درخواست کرده به زودی دریافت نکند، نیازمندان در افغانستان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. پیش از این اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا نیز از دسترسی نداشتن و بودجه کافی برای کمک رسانی در افغانستان خبر داده بود. و گفته یوچا کمتر از 5% از پول درخواستی سال روان میلادی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را دریافت کرده. صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده که اقتصاد شکننده پاکستان در سال روان میلادی تنها 0.5% رشد خواهد کرد. اقتصاد آن کشور در 2022 6% رشد داشته. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول دیروز منتشر شد. در این گزارش 27% تورم در سال 2023 در آن کشور پیش بینی شده است و آمده که بیکاری افزایش خواهد یافت. لوید هاستن وزیر دفاع ایالات متحده با دنیس شمیهال سر اعظم اوکراین در پنتاگون ملاقات کرد برای بحث در مورد حمایت ایالات متحده از اوکراین در برابر ادامه تهاجم روسیه بر آن کشور. پنتاگون گفته که 2 مقام به روز چهارشنبه دیدن. پت رایدر سخنگوی پنتاگون در بیانیه گفته که آستن و شمیهال در مورد اولویت های امنیتی از جمله دفاع هوایی و توپخانه و آموزش نیروهای مسلح اوکراین به بحث پرداختند. این ملاقات در حال صورت گرفت که نیروهای اوکراین به دفاع شهر شرقی باخموت ادامه میدن و برای عملیات بازپسگیری قلمرو اشغال شده از سوی روسیه آماده میشوند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. شهر سمرقند ازبکستان امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است، اما در این نشست از حکومت طالبان دعوت نشده. در این مورد با یک آقای امور گفتگو کرده این که میگوید
نماینده طالبان را دعوت نکردن یک پیام روشن بر طالبان که ما تا زمانی که شما تن نتین به یک دولت فراگیر ملی طبعا ما آزم نیستیم که رژیم طالبان را برسمت بشتیم.
در ادامه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. در مسائل بین المللی از سفر هیئت ایرانی به عربستان سعودی به شما خواهیم گفت. و در جریان این مجله خبری از یک تن در افغانستان پرسیدیم که رمضان امسال را چگونه سپری می کند.
رمضان امسال نسبت به سالهای قبلتر اگر از نظر آب و هوا ببینیم، به خاطر که در فصل بهار و ماه اول بهار هست و هوا به شدت گرم نیست، آسان تر است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. ما فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم. امروز پنجشنبه است، 24 عمل 1402 خورشیدی و 13 اپریل 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌ها. انتظار می رود که دیپلماتان بلندپایه چندین کشور امروز در شهر سمرقند ازبکستان در مورد افغانستان بحثایشان را آغاز کنند. از نمایندگان حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. در آستانه این نشست چین از حکومت طالبان خواسته که حقوق اساسی تمامی افغانها را تامین کند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
دیپلماتان ارشد چین، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و ازبکستان امروز جلسه دو روزه ایشان را در مورد افغانستان در شهر تاریخی سمرقند آغاز می کنند. گزارش شده است که حنا ربانی کر، وزیر دولت پاکستان در امور خارجی، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و چین گانگ، وزیر خارجه چین از کشورهایشان نمایندگی خواهند کرد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که نشست در سمرقند در جهت ایجاد اجماع میان کشورهایی که به گفتش در وضعیت افغانستان مستقیماً دخیلاً کمک می‌کند. وزارت خارجه چین هم یک روز پیش از این نشست در خبرنامه در کنار تعهد به عدم مداخله در امور داخلی افغانستان تاکید کرده که پیکنگ از یک حکومت میانه رو و معقول در افغانستان حمایت می‌کند. این وزارت ابراز امیدواری کرده که حکومت سرپرست طالبان حقوق اساسی تمامی افغانها را تأمین کند و منافع افغانان و جهان را در نظر گیرد. حکومت سرپرست طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. اما حاکمان کنونی افغانستان به جز از تاجیکستان تقریباً با تمامی همسایه‌های افغانستان روابط دیپلماتیک برقرار کردند و بسیاری از این کشورها سفارت‌ها یا کنسولگری‌های افغانستان را به طالبان سپردند. اما با وصف این هم از نمایندگان حکومت طالبان برای اشتراک در نشست سمرقند دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، برای تبصره در مورد این که چرا از طالبان دعوت نشده دستیاب نبود، پیش از این هم از مقامات حکومت طالبان برای اشتراک در نشست‌های اخیر در مورد افغانستان دعوت نشده است. آنها هم هر گونه نشست بدون حضورشان را بی نتیجه خواندند. محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، به نمایندگی از جریان سیاسی حرکت ملی صلح و عدالت، چهارشنبه در نامه سرگشاده به وزیران خارجه کشورهای همسایه و روسیه خواسته است که برای آغاز مذاکرات بین الافغانی کمک کنند. نشست سمرقند سلسله ای از نشست‌هایی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 آغاز شد. نشست نخست در ماه سپتامبر سال 2021 در پاکستان، نشست دوم در ماه نوامبر همان سال در ایران و نشست سوم هم در مارچ پارسال در چین برگزار شد.
شنیدید که قرار است نشست دو روزه بدون حضور نمایندگان حکومت طالبان امروز برای بحث در مورد افغانستان در شهر سمرقند ازبکستان آغاز شود. از نمایندگان حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. اما چرا؟ جعفر احمدی در این مورد با عزیز آریانفر، آگاهی امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان مقیم جرمنی، گفتگو کرده.
نفس مسئله که نماینده طالبان را دعوت نکردن یک پیام روشن بر طالبان است که ما تا زمانی که شما تن نتین به یک دولت فراگیر ملی و از این موازی سرسختانه تان در قبال بانوان و یک مکاتب دخترها را بسته کردین و اجازه نمیتین که نیمی از پیکر جامعه افغانستان به حیات سیاسی وارد شد و شما انحصارگرایی میکنین و نمایندگان سایر به احزاب، گروه های سیاسی، شخصیت های ملی و همچنان نماینده های سایر مذاهب و اقوام افغانستان در دولت مشارکت نمیتین. طبعا ما حاضر نیستیم که رژیم طالبان را به رسمیت بشناسیم، ولی در عین حال پیام بر طالبان میتین که اگر طالبان حاضر شوند که تن به یک دولت فراگیر ملی بتن، او وقت با جامعه جهانی حاضر است که او دولتی که بعدا تشکیل میشه او را همراهش همکاری داشته باشه و همچنان در زمینه مسائل اقتصادی هم با او دولت تعامل داشته باشه.
شما می دانین که سفارت های افغانستان در چند کشور، مثلا در ایران، مثلا در پاکستان، عملا در کنترل حکومت طالبان هست و حکومت طالبان هم پیش از این با اشاره به دعوت نشدن نمایندگانش در نشست های قبلی تاکید کرده که برگزاری همچون نشست ها بدون اونا بی نتیجه خواهد بود. چیست تحلیل شما؟
طبعا این انتظار ما نباید داشته باشیم که اگر در دوحه نشست برگزار بشه یا در سمرقند یا در مسکو یا در جای دیگه فورا به یک نتیجه منتج شود. این یک روند است که کشورهای مختلفی که بسیار در مسائل افغانستان اینا مؤثر هستند، تاثیر دارند و از یک نفوذ معین برخوردار هستند، اینا موازی خود اعلان میکنن. خب ببینین چند مسئله است. یکی از مسائل که است کماکان بر جا مانده مشکل مواد مخدر است که افغانستان دردمندانه و سوگوارانه در درازای چند دهه با کانون بزرگترین کانون تولید مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر مبدل شده و این یک چالش بسیار جدی هم بر ایران است، هم بر کشورهای آسیای مرکزی است، هم بر روسیه است و بر کل جهان است. خب یعنی از یک طرف اینا موقف خود در مورد مواد مخدر یک بار دیگه به صورت دستجمعی، یعنی مهم است که کشورها یک به وضعیت مشترک و موضع‌گیری بسیار روشن در این مسئله میکنن که پیام به طالبان بفرستن که ما در این زمینه بسیار جدی هستیم. یک دومین مسئله که است خطر تروریسم بین‌المللی از افغانستان است که دردمندانه که در درازای حداقل 4 دهه گذشته افغانستان با کانون بسیار بزرگ پرورش و در عین حال استقرار گروه‌های مختلف تروریستی مبدل شده و این خطر بسیار جدی است. کشورهای منطقه از جمله کشورهای آسیای مرکزی و چین و روسیه و هندوستان و ایران اینا همه در اینجا یک موضع و موقف بسیار روشن و مشخص دارن که یعنی در اینجا اینا حاضر هستن که با مساعی جمعی فشار سر طالبا افزایش بدن. یعنی بحث اساسی است که اینا میخواین در طالبا بگوین که دولت طالبا یا توان مبارزه با تروریسم بین‌المللی نداره یا نمیخواد که در این زمینه همکاری داشته باشه و یا ایست که عملا با تروریستا همکاری میکنه، از سیالت خارج نیست.
خب از یک سو تام وست نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان سفرش را از 11 اپریل تا 18 اپریل به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه آغاز کرد و از سوی دیگر هم نشست سمرقند در راه است. چقدر به هم ارتباط میگیره این سفر و این نشست؟ کوتاه لطفا.
از نظر من یک نوع تقابل است. ای کاش در همگرایی و هماهنگی می بود. همزمان دو روند برای افتیده که در تقابل یک دیگر و در تخاصم با یک دیگر است. یعنی از یک طرف ایالات متحده آمریکا می خواهد که از کشورهای منطقه و خاطر مسئله افغانستان یارگیری کنه و این تصادفی نیست که به ترکیه و امارات متحده عربی و قطر تکیه میشه. یعنی این کشورهایی است که بسیار نزدیک هستند با ایالات متحده آمریکا. ولی از اون طرف ما میبینیم که روسیه و چین و کشورهای دیگه که در این منطقه هستند و با ایالات متحده آمریکا به یک نوع در تقابل قرار دارن، اینا میخوان که خودشان ابتکار عملا در دست بگیرن.
عزیز آرین فر، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در کنار نانوایی های شهر کابل روزانه ده ها زن و کودک ساعت ها به یومید می استند که کسی برشان یک قرص نان بخرد. شمار از این زنان بر رادیو آزادی گفتند که در گذشته به اداره های دولتی و غیر دولتی کار می کردند اما اکنون بیکار شدند. بیشتر غلام محمد غبار جزئیات داره.
زنان، کودکان و مردان همه پشت یک نانوایی صف بستند. می گویند گدا نیستند اما به نان شب و روز خانواده هایشان محتاجند. شماری از این بانوان می گویند که با برگشت طالبان به قدرت وظایفشان را از دست دادند و اکنون به این حال و روز هستند.
در واکسین پولیو بودیم 2000 پم داد.
صدف می گوید در گذشته کارمند بخش واکسن در کابل بود اما طالبان او را از کار من کردند.
اقتصاد ضعیف است، کاربارم نیست. اینجا هم که میاییم امارات اسلامی بعضی وقت فرار میتن، نمیتونیم واقعیت دلیل شیشته نمیتونیم. همیجا مشکلات خیلی زیاد است، اقدر زیاد است که به خدا اگر نان صبح پیدا کنیم چاشت میمونه، چاشت پیدا کنیم دیگه شام میمونه.
اکثر این زنان مانند صدف نان آورانشان را در جنگ ها به شمول حمله های انتحاری در سالهای گذشته از دست دادن.
در جاروکشی ها ما کار کردیم.
حفیظه می گوید که در گذشته کارگر تنظیف شهرداری کابل بود، اما با برگشت طالبان او هم کارش را از دست داد.
از بار اولادم از بار که میگم اتیم ماست بعد سرخان ما خالیست دیگه، مجبور هستم کمی کار کنم دیگه.
با برگشت طالبان به قدرت زنان در سراسر افغانستان از کار و تحصیل منع شدند. در فرجامین اقدام طالبان 600 زن که استثناءً در روند کمک رسانی به نیازمندان در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکردند نیز از کار منع شدند.
گزارش ویدیویی در این مورد را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک هیئت ایران دیروز به عربستان سعودی رفت. تهران گفته که هدف هموار کردن راه برای تهران گفته است که هدف هموار کردن راه برای بازگشایی ماموریت های دیپلماتیک در دو کشور است. ژکفر احمدی گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش می کند.
چند روز پس از سفر هیئت عربستان سعودی به تهران پایتخت ایران، هیئت از ایران هم به ریاض سفر کرده است. این پس از ملاقات تاریخی وزیران خارجه دو کشور در چین است، جایی که آنها برای آوردن ثبات در منطقه تعهد سپردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که هیئت فنی ایران طبق موافقتنامه این کشور با عربستان سعودی در مورد اثرگیری فعالیت‌های دیپلماتیکشان چهارشنبه بر ریاض رسید و مورد استقبال مقامات عربستان قرار گرفت. کنانی در بیانیه افزوده که هیئت ایران گام‌های لازم را برای بازگشایی سفارت ایران در ریاض، کنسولگری آن کشور در جده و فعالیت نمایندگی دائمی ایران در سازمان همکاری اسلامی خواهد برداشت. مرکز این سازمان در جده است. ماه گذشته با پادرمیانی چین اعلام شد که ریاض و تهران برای احیای روابطشان کار خواهند کرد. این دو کشور از طرفهای مخالف در مناقشات در شرق میانه حمایت کردند. عربستان سعودی همچنان با شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن گفتگو می کند. عربستان در سال 2015 ائتلاف متشکل از چند کشور را برای مبارزه علیه این گروه گرده هم آورد. این اقدام پس از آن شد که حوثی‌ها کنترل صنعا و بسیاری از بخش‌های یمن را در دست گرفتند و حکومت را مجبور به فرار کردند. علی صدرزاده تحلیلگر امور شرق میانه مقیم آلمان است. او موضوع یمن را یکی از چالش‌ها در برابر تلاش ایران و عربستان سعودی برای عادی کردن روابطشان می‌داند. آقای صدرزاده بر رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که جنگ یمن مانع است در برابر برنامه‌های بلند پروازانه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی. با باور آقای صدرزاده بن سلمان می‌خواهد تهدید از یمن متوجه عربستان نباشد تا بتواند به برنامه‌هایش در عربستان ادامه بدهد.
اگر ایران اونجوری که ادعا میکنه که بر حوثی‌ها تسلط داره و بر همه حوثی‌ها تسلط داره، باید تمام نیروشو بگذاره و به عربستان سعودی ثابت بکنه که میتواند حوثی‌ها رو قانع بکنه که از حملات به عربستان سعودی دست بردارن و به یک صلح پایدار تن بدن، و این رو آینده ثابت خواهد کرد. چون به هر حال ما نمیدونیم که آیا همه نیروهایی که در درون حوثی‌ها هستند هم همین جور مایل به پایان دادن به این جنگ هستند یا نه، و یا یک گروه های به اصطلاح آتش به اختیاری وجود داره، و همینطور در ایران هم نمیدونیم روند به کجا میره.
عربستان سعودی پس از آن روابطش را با ایران قطع کرد که بعد دنبال اعدام نمر باقر النمر روحانی شیعه سعودی در سال 2016 معترضان ایرانی بر ماموریت های دیپلماتیک سعودی حمله کردند. از زمان اعلام تصمیم عادی کردن روابط دو طرف، وزیران خارجه دو کشور در چین ملاقات کردند و یک هیئت سعودی هم هفته گذشته از تهران دیدار کرد. واشنگتن به گونه محتاطانه از تلاش احیای روابط ریاض و تهران استقبال کرده است.
بیشتر از خبر،
حال مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در مورد کمپاین خود که برای قبولی پناهجویان افغان در بریتانیا آغاز کرده، مطلبی را به نشر رسانده است. روزنامه در شماره اخیر خود می نویسد در حدود 50,000 نفر به شمول رهبران نظامی و سیاسی در بریتانیا از این کمپاین حمایت می کنند. آنها این کمپاین را بعد از آن شروع کردند که بریتانیا گفت آن افغانهایی را که غیر قانونی به این کشور داخل شدند به رواندا خواهد فرستاد. مقامات بریتانیایی می گویند که رواندا برای فرستادن پناهجویان یک محل امن است و قضات آنها هم امنیت آن را تایید کردند. روزنامه ایندیپندنت از حکومت بریتانیا خواسته که پناهندگی به نوشته آن قهرمانان جنگ افغانستان یا کسانی را که در دوام جنگ با قوای بریتانیایی کمک کردند قبول کند. روزنامه به سرگذشت یک پیلوت افغان اشاره کرده که در یک قایق غیر قانونی خود را به بریتانیا رسانده و اکنون قرار معلوم حکومت بریتانیا او را به رواندا می‌فرستد. روزنامه نام این پیلوت افغان را ذکر نکرده، اما نوشته است که او در نظام مخلوعی جمهوریت در افغانستان 30 ماموریت جنگی را بر علیه طالبان انجام داده و حتی از سوی قوای ائتلاف تقدیر هم شده است. این سرباز به روزنامه گفته است او از جمله آن عده سربازان سابق افغان می باشد که از سوی امریکا و بریتانیا فراموش شده است. روزنامه می افزاید بریتانیا به این پیلوت و تمام نظامیان دیگر افغان که به این کشور رفتند باید پناهندگی بدهد. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا میل آنلاین در مورد اختلافات بین طالبان و ملل متحد در رابطه با محدودیت‌های وضع شده بر زنان افغان از سوی طالبان نوشته است. روزنامه از قبل یک گزارش اسوسییتد پرس آورده که می نویسد طالبان ادامه کنند که در راه فعالیت ماموریت ملل متحد در این کشور کدام مانعی ایجاد نکردند. اما ملل متحد می گوید که ممنوعیت کار زنان افغان در ادارات این سازمان در افغانستان از سوی طالبان برایش قابل قبول نیست. طالبان 4 ماه اپریل به دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفتند که زنان افغان اجازه کار در ادارات آن را ندارند. این اقدام ملل متحد را به خشم آورد و هشدار داد که این تصمیم طالبان ملل متحد را بر سر یک دوراهی و انتخاب بسیار دشوار قرار می دهد. یعنی باید بین اصول خود و بودن در افغانستان یکی را انتخاب کند. طالبان در اعلامیه روز چهارشنبه خود ممنوعیت کار زنان را یک موضوع مربوط به ارزش‌های داخلی عنوان کرده است. اما منتقدین به این باورند که طالبان زیاده روی و افراط کردند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما را شعرا و فرهنگیان در بامیان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان حدود 2 سال میشه که از برنامه های فرهنگی و ادبی در این ولایت خبر نیست. جزئیات در این گزارش.
وضع فرهنگ و ادبیات در بامیان فعلا به رکود است.
جاوید حسنی مسئول خانه ادبیات ولایت بامیان در مرکز افغانستان تا 2 سال پیش برنامه های فرهنگی زیادی را در این مکان ادبی گردانندگی میکرد. حسنی به یاد دارد که مسابقات کتابخانی، جشنوارهای موسیقی محلی، نمایشگاه عکس، کانونهای شعرخانی، معرفی آثار و مکانهای فرهنگی و ده ها برنامه ادبی و فرهنگی با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار میشد. اما او میگوید که محدودیت های طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته وضعیت را تغییر داده.
مجامع فرهنگی که گهگودار جلسات فرهنگی و ادبی داشت، اونا فعلا در تعلیق است. مجالس نقد در تعلیق است. مجالس شعرخوانی و برنامه‌های عمومی شعرخوانی که سابق برگزار می‌شد فعلا در تعلیق است.
برخی از شاعران میگویند که طالبان گفتند که مطابق میلیانان برنامه اجرا کنند و شعر بسرایند. متین مبارز از شاعران در بامیان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
فعلی هم چند بار از ما خواستن که بیاین همکاری کنیم، ولی اینا میخواستن شما بیاین برای امارت شعر بسرایید، برای والی، برای مسئول اطلاعات فرهنگ، برای رئیس الوزرا شعر بسرایید که واقعا سنگینه.
یک شاعر زن در بامیان به علت ترس از طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند. با مبارز هم نظر است.
آزادی وجود نداره که نویسنده ها به شکل آزادانه مثلا بنویسن یا به شکل آزادانه شعر بخوان، شعر بگوین و محتوای شعریشان با محدودیت وضع شده در محتوای شعری.
طالبان هم میپذیرند که برخی برنامه های فرهنگی از جمله برگزاری جشنواره های موسیقی را در بامیان متوقف کردند. سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بامیان به رادیو آزادی میگوید که از شاعران نیز خواستند که اشعار اسلامی بسرایند. از دید برخی های دستور طالبان به معنای اعمال خودسانسوری برای یک شاعر یا نویسنده محلی است. غلام نبی ساقی از فرنگیان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در چنین وضعیت شعرا و نویسنده ها طبیعتا کوشش میکنن یا ترجیح میدن که سکوت کنن، و وقتی که اینا سکوت کردن در نتیجه به مرور زمان استعداد و توانایی فکر کردن و استعداد و توانایی سرودن هم را از دست میتن و در نتیجه به قول معروف هم توانایی و استعدادشون تلف میشه. کار هنری و آفرینش هنری و ادبی به یک محیط آزاد و یک محیط آرام ضرورت داره.
اکنون جاوید حسنی مسئول خانه ادبیات بامیان میگوید که اگر وضعیت تغییر نکند آینده ای فعالیت های فرنگی تاریک به نظر میرسد.
اگر وضع به این منوال ادامه داشته باشد قطعا که گلیم نیم تنه و نیم بند ادبیات و فرهنگ در افغانستان بامیان جمع خواهد.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم، اما اکنون از یکی در افغانستان پرسیده ایم که رمضان امسالش چگونه سپری می شود؟
زندگی در روزه.
سیما عبیدی هستم، یک تن از باشندگان ولایت نیمروز. رمضان امسال نسبت به سالهای قبلتر اگه از نظر آب و هوا بگیم، به خاطر که در فصل بهاره و ماه اول بهار هست و هوا به شدت گرم نیست، آسان تر است برای مردم روزه گرفتن و تا فعلا آب و هوا خیلی خوب بوده و مردم از اون نظر شرایط اقلیمی روزهشان خوب سپری میشه، اما متاسفانه از نظر مشکلات اقتصادی به دلیلی که اکثر خانواده ها دچار مشکلات اقتصادی هستن و از طرف دیگه ای که اجناس به شدت گران شده، خریداری و تهیه مواد خوراکی خصوصا بسیار برای خانواده ها سخته و همچنان روزداران نیاز دارن که به خاطری که بتونن به راحت تر روزه بگیرن و با مشکلات کمتری دچار بشن، از طرف شب غذاهای مقوی تر بخورن، نوشیدنی های مناسب استفاده کنن تا بتونن اما نیاز بدن خود تامین کنن. اما متاسفانه به دلایل مشکلات اقتصادی، بیکاری که دامنگیر اکثر مردم جامعه هست، مشکلات زیاد شده برای مردم، در حالی که کسب درآمد و پول در آوردن سخت شده، محدود شده. از طرف دیگه اجناس به شدت گران شده، خصوصا که مثلا مدتی دیگه عید میشه و اکثر خانواده ها نیاز دارن لباس عید تهیه کنن، خصوصا برای اطفال، ولی با قیمت هایی که در بازار هست و گرانی هایی که هست واقعا این مشکل سازه.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حال هم از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
خواست بر از الله امرای مکومه کنی. روز قیامت دست ما و گریبان شما. به خدا قسم، به نام الله قسم میخورم دین روز ما دیگ چیز نکردیم. پس شوام نان چای خالی، نانم کاش که برسه خو خوب است. روزه خو غرقی ما گرفته نمیتنی.
عبدالله قسم از ارسوله دراییم. پشم در تقاوی نمتلا پیسه که میاد تعویضی شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخیره، به مردم نمیرسه. پیسه را را تعویضی کردن، به بعضی 3000 رسیده، به بعضی 2000 رسیده، به بعضی 4000 رسیده، و در حلقه 40000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
حرکت ما کمک و پدر ما مریض است، پدر ما بفرد است، خیلی ما چیز نداریم در روزه که بخوریم.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه میمونه، در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایا را تیر میکنه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته، اون چنونی که کفاف از این مردم بکنن.
من عبدالواحد از ولایت غور ولسوالی پسوان غیریت سینی خوشکسالی محسوسات نمیاد. درخت مرخت های مردم خشک شده، انتن نداریم.